ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در امروز یک شنبه یکم بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه رادیو فردا رو برای همراهی انتخاب کردید بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری که همینک در استودیو همراه ماست.
با سلام. چند روز پس از حملات مرزی ایران و پاکستان، پلیس کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، مدعی شد مردی را که برای وزارت اطلاعات ایران کار می‌کرد دستگیر کرده است. در بیانیه روز یک شنبه اداره مبارزه با تروریسم پاکستان آمده است این فرد که سید محمد مهدی نام دارد، در حمله فروردین 1398 به محمد تقی عثمانی، عالم دینی برجسته پاکستان، دست داشته است. در این حمله به آقای عثمانی آسیبی نرسید، اما محافظ او کشته و راننده خود را زخمی شد. خرم باریس، رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت سید محمد مهدی در ایران آموزش دیده، برای سازمان‌های اطلاعاتی ایران در کراچی کار می‌کرده و از اعضای لشکر زینبیون بوده است. تنش بین تهران و اسلام آباد به دنبال حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به خاک پاکستان و پاسخ متقابل اسلام آباد افزایش یافته است. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه، چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و تأکید کردند که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ادعا کرد شکست‌های اسرائیل باعث شده تا به گفته وی آنها به سمت تروریسم سوق داده شوند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم شامگاه شنبه در پیامی این اقدام را به اسرائیل نسبت داد و گفت کشته شدن 5 تن از مستشاران نظامی در دمشق از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. رسانه‌های دولتی سوریه و ایران گزارش دادند که در حمله موشکی منتصب به نیروی هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه در روز شنبه، یک ساختمان مورد استفاده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویران شده و دست کم 5 ایرانی در این حملات کشته شدند. ارتش آمریکا اعلام کرد شبه نظامیان مورد حمایت ایران شامگاه شنبه اقدام به پرتاب چند راکت و موشک بالستیک به سمت پایگاه عین الاسد در غرب عراق کردند و اکثر آنها توسط پدافند هوایی رهگیری و منهدم شدند. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در این جریان این حمله دست کم یک نظامی عراقی مجروح شد و چند تن از نیروهای ایالات متحده تحت معاینه برای علائم آسیب‌های مغزی قرار دارند. حمله به این پایگاه ساعتی پس از کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در پایتخت سوریه انجام گرفت. وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد تعداد کشته شدگان فلسطینی در جنگ بیش از 3 ماهه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس به بیش از 25,000 نفر رسیده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت غزه، ظرف 24 ساعت گذشته اجساد دست کم 178 نفر به همراه حدود 300 زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند. اسرائیل ضمن اشاره به کشته شدن 195 سربازش از هنگام آغاز حمله به غزه، اعلام کرده که حدود 100 نفر از شهروندانش که توسط حماس به اسارت گرفته شدند هنوز زنده هستند. این جنگ با حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در 15 مهر آغاز شد که در آن شبه نظامیان فلسطینی حدود 1200 نفر را که عمدتاً غیر نظامی بودند کشتند و حدود 250 نفر از جمله مردان، زنان و کودکان را به گروگان گرفتند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. واکنش ها و تبعات کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دمشق پایتخت سوریه. اعتراض ها به برگزاری یک نشست مخفیانه بر ضد مهاجران در آلمان. و جان باختن 10,000 تن بر اثر ابتلا به سویه جدید کووید 19 در گزارشی که در دقایق پیش رو خواهید شنید. اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعتی پس از کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه پاسداران در دمشق پایتخت سوریه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس اعلام کرده که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق با موشک بالستیک و راکت پایگاه هوایی عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد حمله قرار دادند. به دنبال حمله منتسب به اسرائیل به دمشق، مقام‌های ایران تهدید کردند که به گفته آنها جمهوری اسلامی و گروه‌های مقاومت اسرائیل را پشیمان خواهند کرد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شنبه 20 ژانویه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت بغداد شبه نظامیان مورد حمایت ایران در غرب عراق چندین موشک بالستیک و راکت را به سمت پایگاه هوایی الاسد شلیک کردند. به گفته سنتکام بیشتر این موشک ها توسط سامانه های پدافند هوایی پایگاه رهگیری شدند، اما تعدادی هم به پایگاه اصابت کردند. سنتکام افزوده در جریان این حمله یک سرباز عراقی زخمی شده و تعدادی از پرسنل آمریکایی هم به منظور ارزیابی آسیب‌های مغزی تحت بررسی هستند. حدود 2500 نیروی آمریکایی در عراق و 900 نفر هم در سوریه به نیروهای محلی مشاوره نظامی می‌دهند. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در ایران اعلام کردند که مقاومت عراق حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مورد حمایت خود در منطقه خاورمیانه با عنوان محور مقاومت یاد می‌کند، اما در ارتباط با حمله منتسب به اسرائیل در دمشق پایتخت سوریه و کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در روز شنبه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ضمن محکوم کردن این حمله گفته جمهوری اسلامی به گفته او جنایات اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ابراهیم رئیسی این حمله را نشانه ای از شکست و ناکامی روزافزون اسرائیل در رسیدن به اهدافش دانسته است. این هم واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران.
جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به این ترورها را به رسمیت می‌شناسند و با انگیزه های مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد.
5 مستشار بلندپایه نظامی سپاه پاسداران در ساعات اولیه روز شنبه در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمانی در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای گفته که تعدادی از نیروهای سوریه هم بر اثر این حمله کشته شدند.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما در همین باره، یعنی درباره کشته شدن 5 تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دمشق در سوریه، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با همکارمان فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره بازتاب این اتفاق، این رخداد در اسرائیل پرسیدم.
باید بگم که عمده توجه رسانه‌های اسرائیل کماکان معطوف به جنگ است، به ویژه تظاهرات و ناخشنودی عمیق خانواده‌های اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه که عزیزانشون هنوز در دست حماسن، و همین آخر هفته هم در برابر خونه شخصی نتانیاهو در شهر قیصریه چادر اعتراضی زده بودند. خبر اول رسانه‌های اسرائیلی الان کماکان مسئله گروگان‌هاست. با این حال خبر حمله پیش از ظهر شنبه به دمشق که منجر به مرگ این 5 نیروی قدس سپاه و کشته شدن تعداد دیگه از ملاقات کنندگان با اونها شد و بعدش هم اون حمله که چند ساعت بعد در اون جاده در شرق بندر سور در لبنان رخ داد در رسانه‌های اسرائیل خب بازتاب داشت. رسانه‌ها اینجا عمدتاً جزئیاتی رو بیان می‌کردن که از رسانه‌های خود سوریه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، شبکه‌های عربی در این باره منتشر می‌شد. بعدم که سپاه در تهران بیانیه رسمی منتشر کرد، نام 5 کشته رو اعلام کرد، خب رسانه‌ها اینجا در گفتگو با گزارشگران نظامیشون تلاش داشتن بفهمن که مقام و اهمیت این افراد کشته شده چیه، ساختمانی که هدف قرار گرفته توش چی بوده، افرادی که به ملاقات اونا رفتن کیا هستن. گزارشگرها عمدتاً بر اون مطالبی تکیه میکردن که از رسانه‌های منطقه و ایران هم منتشر شده بود و بر حضور و نفوذ کشته‌ها در سوریه، کمک رسانی سالهاشون از سوی نیروی قدس سپاه و به حزب الله و اونچه که ایران محور مقاومت مینامه تاکید میکردن. البته باید بگم که مجریان گزارشگران برخی از این رسانه ها هم گاه یه لحن حاکی از افتخار نسبت به اطلاعات دقیق نهادهای نظامی و امنیتی کشورشون رو بیان میکردن. وقتی هم که اظهارات ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در خصوص انتقام گیری از اسرائیل مطرح شد، این هم در رسانه های اسرائیل منتشر شد.
خب اتفاقا سوال دوم در همین باره است، همونطور که شما گفتی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در همین باره واکنش نشون دادن و به نوعی تهدید کردن اسرائیل رو، از جمله آقای قالیباف گفته که اسرائیل رو پشیمان خواهیم کرد. آیا مقام های اسرائیلی نسبت به این هشدارها و تهدیدها واکنشی نشون دادن؟
شب گذشته سخنگوی ارتش اسرائیل در یابان دانیل هگری نشست خبری داشت که در اون جزئیات زیادی رو در مورد تونل های حماس بیان کرد، هیچ اشاره‌ای خودش نکرد، کسی از خبرنگارا هم در این مورد از اون نپرسید. دولت اسرائیل هم امروز در همین ساعت جلسه داره، ولی موضوع اصلی جلسه دولت نتانیاهو مسئله پول مالیات فلسطینیانه که اسرائیل توقیف کرده. البته نتانیاهو روز پنجشنبه گفت که در یه نشست خبری در تل‌آویو که کی گفته ما به ایران حمله نمی کنیم. آقای نتانیاهو پنجشنبه شب داشت واکنش نشون میداد به برخی انتقادهای بیان شده از سوی سیاستمداران رقیبش مثل نفتالی بنت که بهش میگن که تو جرأت حمله به ایران رو از دست دادی. وقتی که حمله روز شنبه به سوریه هم البته انجام شد، رسانه‌های اسرائیل یادآوری کردند که نتانیاهو ماه گذشته به سران نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل دستور داده بود که سران حماس و گروه‌های تروریستی به توصیف اونها رو در هر جایی که باشن از بین ببرن. بله. و بعد از اون بود که رضی موسوی فرمانده پشتیبانی و لوجستیک سپاه در دمشق کشته شد.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتر اتخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاشگیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
در همین باره، درباره همین مسئله‌ای که اینک شما دربارش داشتید گفتگوی من با فرنوش رام رو میشنیدید، گفتگوی دیگری داشتم با افرایم هالوی، یکی از رؤسای پیشین سازمان اطلاعات و امنیت ویژه اسرائیل یا سازمان موساد. در گفتگو با آقای هالوی نخستین سوالی که از او پرسیدم تحلیل او از عملیات اخیر کشته شدن چند تن از اعضای ارشد سپاه پاسداران در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق بود.
فکر میکنم تایید مستقیمی از سوی اسرائیل درباره این حمله وجود نداره و همچنین درباره کسانی که در این رخداد کشته شدن. به همین دلیل من هم نمیتونم دخالت اسرائیل در این حمله رو تایید یا تکذیب کنم. اونچه من میتونم بگم اینه که اون کسانی که کشته شدن با این هدف اونجا بودن که نیروهای حزب الله در سوریه رو پشتیبانی کنن. همونطور که میدونین حزب الله به طور عمده از لبنان دست به عملیات میزنه و نه از سوریه، اما الان در صدد هستن که ظرفیت هاشون رو از طریق عملیات های گاه و بیگاه در سوریه گسترش بدن و بنابراین در عمل نقش دمشق در حملات نیابتی علیه اسرائیل کمتر نیست.
In effect, Damascus is no less a center for media attacks against Israel.
اینکه اسرائیل پشت حملات سوریه بوده امروز به باور بسیاری دیگه مسئله‌ای هست که آشکار شده. خب با توجه به این شرایط چرا اسرائیل مسئولیت این عملیات رو نمیپذیره؟
Israel for reasons of its own.
اسرائیل به دلایل خودش تصمیم گرفت که بر روی هیچ عملیات خاصی برچسب نزنه یا روی هیچ تلاشی برای حذف عواملی خاص و فرستادنشون از این دنیا به دنیای دیگه، و فکر میکنم که احتمالاً سیاست اسرائیل در این زمینه معتبره.
درباره این دلایلی که اشاره کردید ممکنه توضیح بدید؟
فکر میکنم از این طریق طرف مقابل رو از اجبار به اقدام متقابل خلاص میکنیم و به این ترتیب این امکان براشون فراهم میشه که تصمیم بگیرن و تلافی نکنن.
اما جمهوری اسلامی پیشاپیش دست داشتن اسرائیل در این حملات رو به عنوان یک واقعیت مطرح کرده. به تازگی هم سپاه پاسداران در اقلیم کردستان عراق دست به حملاتی زد که ادعا کردن علیه مقر موساد در این منطقه بوده. بنابراین اقدامات تلافی جویانه پیش از اینها هم در جریان بوده، به رغم تمام تلاشی که شما میگید اسرائیل انجام میده که فاصله بگیره یا آشکارا مسئولیت حملات رو نپذیره.
من بسیار تردید دارم که چنین پایگاهی متعلق به موساد در اون منطقه‌ای که شما گفتید وجود داشته. اسرائیل هرگز تایید نکرده که چنین مقری داشته، بنابراین فکر می‌کنم این بخشی از اظهاراتی است که اونها مطرح می‌کنن که بتونن به مردم خودشون بگن که علیه اسرائیل دست به تلافی زدن. اما من هیچ نشانه‌ای از کشته شدن افراد اسرائیلی یا کسانی که به نوعی با اسرائیل در ارتباط بودن رو ندیدم. بنابراین به باور من این اطلاعات نادرسته.
باز هم درباره همین موضوع اقدام تلافی جویانه در ساعات گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت که حملات در سوریه بی پاسخ نخواهد موند، و همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که خودش از سرداران سپاه بوده هم هشدار داده که اسرائیل رو پشیمون خواهیم کرد. واکنش شما چیه؟
من فکر میکنم که نصیحت درست برای ایران این خواهد بود که به دنبال افزایش تنش در منطقه نباشه، و فکر میکنم ایران دلایل کافی برای این امر داشته باشه که تخاصم‌ها در خاورمیانه رو بیش از این گسترش نده، به ویژه در منطقه شمال خاورمیانه که شامل خود ایران هم میشه. فکر میکنم این چیزی نیست که بشه برای ایران مثبت تلقی کرد، برای اینکه تا همین حالا هم ایران مواظب بوده که مستقیم در لبنان وارد نشه و خودش رو در معرض و مقابل فعالیت‌های اسرائیل قرار نده.
درباره لبنان شما هم گفتید که ایران به دنبال این بوده که مستقیم وارد رویارویی با اسرائیل نشه. با در نظر گرفتن اونچه که در سوریه رخ داد و تنش‌هایی که بین اسرائیل و حزب الله شکل گرفته، آیا فکر می‌کنید که احتمال این وجود داره که در شمال اسرائیل یک جنگ رو شاهد باشیم؟
I don't want to speculate on that. I think that the Iranians have sufficient reason.
مایل نیستم در این باره گمان زنی کنم. به باور من ایرانی ها دلایل کافی دارند برای اینکه رویارویی با اسرائیل رو تشدید نکنن. فکر میکنم ایران در این باره مشورت چین رو هم دریافت کرده که امروزه یکی از قدرت های برتر حامی ایران است. فکر میکنم نصیحت درست براشون این باشه که مشورت یک ابرقدرت جهانی رو بپذیرن و بهش احترام بگذارن.
صدای افرایم حالوی بود، یکی از رؤسای پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد. آلمان یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای اروپایی است، اما قدرت گرفتن حزب آلترناتیو برای آلمان که سیاستهای ضد مهاجرتی دارد، شماری از مردم این کشور را در مورد تغییر چهره سیاسی آلمان نگران کرده است. در روزهای اخیر صدها هزار تن از ساکنان آلمان در اعتراض به برگزاری یک نشست مخفیانه بر ضد مهاجران به خیابانها رفتند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
هزاران تن از مردم آلمان در شهرهای گوناگون این کشور به ضد آنچه راستگرایی افراطی خوانده می شود تظاهرات کردند. به گزارش پلیس آلمان، مجموعه معترضانی که در شهرهای فرانکفورت، هانوفر، کاسل و کارلسروهه به خیابان رفتند بیش از 100 هزار نفر بود. روزهای پنج شنبه و جمعه نیز اعتراضاتی از همین دست در شهرهای ماینز، اشتوتگارت، دورتموند و هامبورگ برگزار شد. این اعتراضات در پی افشا شدن نشستی مخفیانه سر گرفته است. این نشست چندی پیش با موضوع محوری اخراج مهاجران میان اعضای حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان و افراد موسوم به نئونازی برگزار شده بود. گروه پژوهشی کورکتیو به تازگی فاش کرد که در اواخر آذر ماه نشستی در پوتسدام با حضور چند چهره شناخته شده از گروه‌های موسوم به راست افراطی از آلمان و اتریش برگزار شد و شماری از نمایندگان پارلمان آلمان که عضو حزب آلترناتیو برای آلمان هستند نیز در نشست یاد شده حضور داشتند. به گزارش گروه کورکتیو، حاضران در نشست پوتسدام که برای اخراج یا به گفته خودشان برای مهاجرت دوباره مهاجران تلاش می‌کنند، خواستار این شدند که حتی مهاجرانی که ملیت آلمان را به دست آوردند اما در جامعه ادغام نشدند نیز از این کشور اخراج شوند. حزب آلترناتیو برای آلمان در سال 2013 توسط شماری از اعضای حزب دموکرات مسیحی تأسیس شد. مؤسسان این حزب به سیاست‌هایی که آنگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان در حوزه اروپا اتخاذ می‌کرد معترض بودند. آنها طرفدار ملیت‌های اروپایی‌اند اما می‌گویند مرده باد اتحادیه اروپا. ناخشنودی گسترده مردم آلمان از سیاست‌های مهاجرپذیری آنگلا مرکل که در پی جنگ در سوریه درها را به روی مهاجران سوری و شماری دیگر از کشورهای عربی گشوده بود سبب شد که آلترناتیو برای آلمان به سرعت به سومین حزب قدرتمند این کشور تبدیل شود. این حزب اکنون در مجلس فدرال بیش از 90 کرسی را در اختیار دارد. آنها می‌خواهند هر پناهجوی سیاسی که درخواستش رد شد بیدرنگ اخراج شود. خارجی‌های ساکن آلمان از طریق پشتیبانی مالی به بازگشت به کشورشان تشویق شوند و همه مهاجران ساکن آلمان در فرهنگ بومی این کشور ادغام شوند. حزب آلترناتیو برای آلمان همچنین می‌گوید که اسلام نمی‌تواند به عنوان بخشی از جامعه و فرهنگ آلمان در نظر گرفته شود. در روزهای اخیر علاوه بر برگزاری تجمعات اعتراضی به ضد سیاست‌های موسوم به افراط‌گرایانه، پارلمان آلمان با تصویب قوانینی ضوابط اخذ شهروندی این کشور را آسان‌تر کرد و محدودیت‌های برخورداری از ملیت دوگانه را نیز لغو کرد. پارلمان اما از سوی دیگر قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن پناهجویانی که بدون مدرک قابل قبول در این کشور زندگی می‌کنند ممکن است طی زمانی کوتاه و بدون اخطار قبلی اخراج شوند. بر پایه گزارش‌ها در سال 2023 بیش از 350 هزار تن از جمله 10 هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی ارائه کردند. شهروندان سوریه، ترکیه، افغانستان، عراق و ایران به ترتیب بیشترین تقاضای پناهندگی را در آلمان به ثبت رساندند. از سوی آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که از دیرباز برای جذب مهاجران متخصص در شماری از مشاغل سازوکارهای مهاجرتی را فراهم کرده است.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
پس از جشن‌ها و دورهمی‌های ایام کریسمس و ازدحام‌ها برای برگزاری مراسم سال نوی میلادی به ویژه در کشورهای غربی، اکنون سازمان جهانی بهداشت خبر می‌دهد که در ماه گذشته میلادی 10,000 تن بر اثر ابتلا به سویه جدید کووید 19 جان باختند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
دکتر تدروس اتانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند 10,000 قربانی کووید 19 در ماه گذشته میلادی فاصله چشمگیر با آمار مرگ و میر در اوج پاندمی کرونا دارد، اما این همه مرگ قابل پیشگیری پذیرفتنی نیست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا خبر داده که در این زمستان از حدوداً 4 ماه پیش دست کم 16 میلیون مورد بیماری، 180 هزار بیمار بستری شده و 11 هزار مرگ بر اثر آنفلانزا، کووید 19 و دیگر بیماری‌های تنفسی رخ داده است. همچنان توصیه‌ها بر شستن دست‌ها با تأنی و طمأنینه بیشتر و در صورت در دسترس نبودن آب و صابون، ضد عفونی کننده‌های حاوی الکل 60% و استفاده از ماسک در مناطق پر ازدحام توصیه می‌شوند. اما تأنی و طمأنینه در شستن دست‌ها نکته مهم است و باید چنان باشد که مثلا دوبار در دل ترانه تولدت مبارک را بخوانیم. اگر هم حال حوصله خواندن نداریم، توصیه شده که با تأنی تا 20 بشماریم. اسوسییتد پرس نقل می‌کند که واکسن متحول شده کووید 19 محافظ خوبی در برابر نوع جدید JN1 از ویروس کرونا تلقی شده و افراد بالای 60 سال هم به زدن واکسن آنفلانزا ترغیب می‌شوند، همانی که به زنان باردار نیز توصیه شده است. در مورد کودکان نیز به سبب عدم تکامل سیستم ایمنی بدنشان و بودن در محیط‌های بسته در این فصل سرما و دست زدن به همه چیز از جمله اسباب بازی های مشترک موضوع پیچیده تر است. در این گزارش آمده است هر چقدر هم که رعایت کنیم، باز کودکان در این فصل می توانند درگیر سرماخوردگی و بیماری شوند. به بزرگترهایی که کودکیار هستند یادآوری شده که کمخوابی، فشارهای عصبی و مشکل کم آبی بدن می تواند سیستم ایمنی بدن آنها را جدا ضعیف کند. نکته مهم دیگر انجام آزمایش به محض کشف اولین علائم است تا به سرعت سرماخوردگی یا ابتلا به کووید 19 از یکدیگر تشخیص داده شوند. دکتر تدروس آهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، نوع جدید JN1 را از گونه های اومیکرون خوانده و گفته بود که این گونه در حال حاضر برجسته ترین نوع ابتلا در جهان را شامل می شود و واکسن ها همچنان می توانند مؤثر باشند. به گزارش اسوسییتد پرس، مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت نیز علاوه بر توصیه های رایج بر توجه به تهویه مناسب هوای منازل نیز تاکید کرده است. به گزارش سایت ورلد اومیتر که از جمله آمار ابتلا به کووید 19 در جهان را رصد می‌کند، در ایران مجموعاً 7,625,463 نفر تا کنون به این بیماری مبتلا شدند و 146,757 نفر از آنها قربانی آن شدند، هرچند که این ارقام بر اساس آمار دولتی ارائه شده است.
خب، با این گزارش الهه روانشاد به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می رسیم. از شما دعوت می کنم که اگر درباره آنچه که در این مجله شنیدید، نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بذارید به یکی از این دو روش، یا پیامرسان تلگرام با شناسه فرداگرام و یا با پیامرسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30. تکرار میکنم 20420-725-970-30. از همراهیتون سپاسگزارم.